بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهير. هشت از سوره اسراء. هفته پیش هم همین آیه مورد بحث قرار گرفت و عرض شد که انبیاء علیهم السلام در هر زمان بر حسب مساحت زمان و تناسب زمان که ادعای نبوت داشتن معجزه ای داشتن که دلیل باشه بر اینکه مردم باورشون بشه و او مبعوث از جانب خداست. معجزه‌شون همین بود که بعضی کارهایی که از عهده بشر عادی بیرون است انجام میدادن که کاشف از این بود که از طرف خدا تأیید میشون، چون کار بشر نیست، این کار الهیست که با اراده خدا این پیغمبر انجام میده، دلیل میشد بر نبوتش. تا چون انبیاء گذشته نبوتشون مقطعی بوده، در زمانی محدود بوده و به حسب همون زمان معجزه داشتن، اما پیغمبر خاتم که نبوتش جاودانه است، برای همیشه است، تا آخرین روز عمر بشر این دین هست، ولی باید معجزه او هم جاودانه باشد، مقطعی نباشه، یک زمان مخصوص باشه، باید جاودانه باشه، برای همه زمان ها این دلیل باشه بر نبوت او. ولی پیغمبر خاتم نبوتش قرآن است. قرآن کتابی است که مجمع علوم اولین و آخرینه و آورنده اش هم کسی بوده که اصلا درس نخونده، هیچ، نه کتابی خونده، نه چیزی نوشته، که خود قرآن داره دیگه. ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک. خدا فرموده تو کسی هستی که قبل از اینکه قرآن به تو نازل بشود اصلا هیچی نخوندی ننوشتی. به کسی که نخونده ننوشته، اصلا مدرس ندیده، درس ندیده، کتاب آورده. کتاب کار انسان درس خونده است، کتاب کار انسان درس خونده است. این تو درس نخونده که کتاب نداره که، ولی کتابی که علوم اولین و آخرین درش جمعه، این خودش معلومه که مال خودش نیست، این مال بشر نیست، ساخته خودش نیست، اصلا خدا برش نازل شده دیگه. رضا قرآن از جهات مختلف اعجاز دارد، به هم اعلان مبارزه کرده تا آخر موزه اون دنیا هینه که هرکیم بباید بیاد. خوشمایی در همه زمان دانشمند ها هستی، متفکران هستی، همه چی هستید، خب بیارید کتابی، اونم از کسی که درس نخونده باشه بیارید، بیارید که جامع باشه به همه علوم اولین و آخرین دیگه. خب 14 قرن ایران مبارزه داده، تا به حال هم صداش در عالم پیچیده، همه جا میخوانم، رسانه های عمومی مال اسلامی و غیر اسلامی همه جا میخوانم که بیارید. حالا چند جهت اعزاز داره قرآن، تنها بلاغت فصاحت الفاظ نیست، الفاظ مال عربی زبان هاست، نمیگه به آرای ترک زبان هستن یا کندی یا انگلیسی بگم که یا مثل قرآن بیا، که نمیشه که اون که فصاحت بلاغت منظورش نیست. جهات دیگه جامعیت داره، از حیث مطالب علمی، مباحث اخلاقی، اعتقادی، حقوقی، برای زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، دنیایی، عقبایی، برای همه اینها علوم و دانش‌های گوناگون آورده. تنها بلاغت فصاحت نیست، پس بلاغت مال الفاظه، الفاظ هم مال عربی زبان هاست و دیگران که نمیشه که این دلیل باشه که فصاحت بلاغت، نه جامعه دیگه داره. حالا از جمله اعجاز قرآن این که وجوه اعجاز قرآن این که قرآن طوری سخن میگوید هم طبقه علما و دانشمندان و متفکران ازش بهره میگیرن و هم طبقه عوام و مردم جاهل عاری از دانش بهره میبرن. و حال این که طبعاً سخنی که پیش علما مقبول باشه پیش مردم جاهل گنگ است و نامفهومه، مطالبی که پیش عوام مقبول باشه پیش علما مطلوب نیست. و اینکه قرآن جوری سخن گفته است که فکر هر دو دسته را مذوبش کرده، دنبال خودش میکشه در مسیر هدایت به مبدا و معاد. مثلا برای دعوت بشر به مطالعه آثار قدرت و حکمت در عالم، برای دعوت بشر به مطالعه آثار میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون الی الجبل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. دعوت میکنید بگی چرا چشم باز نمی کنی؟ چرا شتر را نمی بینی؟ چرا آسمان را نمی بینی؟ چرا زمین را نمی بینی؟ چرا کوه را نمی بینی؟ حالا این آیه حالا همه است که مورد جاهلیت را بود، همه است به همه میگه، تا آخر جمله این آیه هست به همه میگه شتر را ببین، آسمان را ببین. یعنی همونطوری که برای یک عرب بیابانی شتر سوار در شنزار حجاز بهترین بلکه تنها ترین یگان راهی برای دعوت به خدا پرستی و مطالعه در آثار قدرت خدا بهترین راه چیه؟ اون عربی که فقط شتر میدید، زمین میدید، آسمان میدید، کوه میدید، دیگه اون داری نمیدید. برای اون عرب بهترین راه همینه، ببین شتر را، تو شتر رو میبینی، ببین نگاه کن به خبت شتر، این آسمان پرستاره آلسه رو ببین، این زمین تهناور زیر پای خود ببین، این کوه های سر به فلکی ببین. اونجا میگه همونطور برای عرب یه نمیگه، برای امروز هم متفکر در مغزها را دانشمند متفکری که در عصر تسخیر و فضا زندگی میکند با در دست داشتن ابزار و مسائل صنعتی و علمی توانسته که به اعماق با آسمان راه پیدا کند، به دل زمین فرو برود، بدن حیوان تشریح کند، نبات را تشریح کند، به همین انسان هم میگه افران چیف و قلبت، چشم باز کن ای انسان متفکر دانشمند، چشم باز شطور را ببین، آسمان پرستاره را ببین، زمین زیر پا را ببین، کوه ها را ببین. یعنی قرآن نه تنها هزار سال قبل به اون عرب بیابانی شطور سوار میگفت شطور را ببین، کوه را ببین، آسمان را ببین، نه تا آخرین روز عمر بشر در هر زمانی بالای سر دانشگاه ها، دار و تزیه ها و مراکز علمی و فرهنگی نعره آسمانیش، نغمه آسمانیش بلنده، داد میزنه. متفکرترین مغزهای دانشمند بشری را برای مطالعه دعوت میکنه در آثار علم و قدرت و حکمت در عالم جماد، نبات، حیوان، زمین و آسمان به همه دعوت میکنه. یه افوالله بل شیف خلقت مثلی میاد. یعنی ای دانشمندان حیوان شناس، بیایید بدن حیوان رو تشریح کنید، اون شاهکارهای بدیع نظم و ترتیب را در ساختمان یک شتر ببینید. اگر عربه بودن یک شتر رو میدید، شما که حیوانات بری، بحری، هوایی را شناخته اید، شما که حیوانات ریز ذره‌بینی را تشکش کرده اید که بیگون ها از اون دستر یک سوزن جمع می شوند، هر کدام عالمی عجیب و حیرت انگیز دارن در تکون و تطور حیاتی اونها بیندیشید. شما ای زمین شناسا، بیایید در زمین و کوههای زمین و طبقات الارض بیندیشید. شما ای آسمان شناس ها، ستاره شناس ها، فضا شناس ها، بیایید در این کرات معلقه در فضا، در مداراتشون، در ابعاد فواصلشون، در کهکشان های عجیب و حیرت انگیز فکر کنید. اون قدرت قهاره ای که این همه این نظامات تنظیم کرده، اون رو بشناسید، در مقابل سجده کنید، این جان خودتون را با نور معرفت او، محبت او تبدیل کنید به یک گوهر زنده، جوهر باقی غرق در سعادت. این کتاب خلقت آفرینش اینقدر بزرگه، اینقدر قطوره، عظیمه، صفحات بی‌پایان دارد، سطرهای فراوان دارد، کلمات پرمغز بیشمار دارد که زوری هر کلمه‌اش اگر بشر قرنها صرف عبر کند، صرف تحقیق کند، به پایان نمیرسد مطالعاتش. با هر قدم تازه ای که برمیدارد در راه علم و تحقیق و اکتشاف، سر راهش پیدا میشود مجهولات، مطالب شناخته نشده که این بشر خودش را در مقابل در هر راه که میرود همین آیه را پیش رو میبینه، همین آیه قرآن را مقاری میگیره که دعوتش می بیا افرانی بیرد ایل کیف خلقت ایل از سما کیف رفت. خب بیار مطالعه این رو فکر کنه، بیان میزی بیگیره فکر میکنه. این تحقیقات ارزنده دانشمندان علوم طبیعی که قسمت عمده عمرشان را در مطالعه زندگانی حشرات و جانورها به سر برده ان و تطورات حیاتی اونها را دقت کرده ان و نتیجه تحقیقاتشون را به قلم آورده ان، کتاب ها نوشته ان، همین ها برای خداشناسی بسیار مؤثره، خیلی مؤثره، نشون میدهد که یک اراده ای توأم با علم و تدبیر و حکمت کار میکند و همه موجودات در پرتو نور هدایت او تدبیر میشوند. خب من حالا در یادم یک کتابی که درباره حشرات نوشته شده بود، من با مطالعه کردم درباره این جانور نوشته بود، اسمش به نام آموفیل دارن، اسم این حشره. این حیوان کرمخار نیست، علفخاره، خودش علفخاره، اما نوزادهای او کرمخاره. یعنی از فوق که بیرون میان این بچه ها اول باید کرم بخورن تا بعد برسن به وقتی که علفخور بشه. ولی این حیوان وقت فوق گذارگی میرسه دنبال اون کرم ها اون رو پیداش میکنه، کرم ها رو بعد نیش میذاره به اونها و اون زهر مخصوص خودش فرج میکنه، بیهس میکنه، جوری که نه بمیرن که بگنده متعفن بشه، نه فرار کنه، دیم زنده میکنه، فرج میکنه، بیهس میکنه که وقتی که این بچه ها از فوق میرون و این رو بخوره. شما امده تعمل همینجا خود آیت قدرت بسید که یعنی که فهمیده این حیوان از شما بیده که نوزاداش کرمخارن از تو میده با که انسانیم با که بشرین، اگه ندیده بودیم که این نوزادی بشری شیر میخورن، ما شیر میخورن اول شیرخوار بودیم؟ نه، الان ما گوشتخواریم، نان میخوریم، اول چرا شیرخوار بودیم؟ چون دیده این که بچه ها شیر میخورن ما هم میگیم شیرخوار بودیم دیگه، ما هم شیرخوار بودیم اول دیگه. این حیوان فهمیده این که تازه اولین باره داریم میبینه که زندگی فردی داشته، زندگی اجتماعی نداشته که بیمان کار میکنن، این که اکنز فهمیده که این بچه ها کرمخار خواهند شد، قداشان کرمه. و این اولا سانعجه هست که اون کدام کرمه ها و تشخیص بده، از فهمیده که این کرمه ها، این قضای اون ها، اون فهمید. این سالس هم از فهمیده که اگه این بمیرد مون بیگنده متعفن میشه، بده قضا خورده نمیشه. یا از فهمیده که اگر بیمار فرار میکنن این بیگازی مونی با یه کاری کنه که نه بمیرن نه فرار کنن، یه جور نیش میزنه سم مخصوصی به اندازهی به کار میبره که اینها نه بمیرن نه فرار کنن، فلج بشوند، بیهست بشوند و بعد قضای اون بسا بشه. میگه خب این مطلبیست دیگه، این قرآن نشون میده رب الذی اعطا کل خیر شیء خلقه ثم هدا. میگه خدایی هست در عالم هر چی رو آفریده در وجود او چراغی روشن کرده که راه رو بلده، همین بوده این راهش هم بلده، هم راه بلده، زنبور چه کار کنه، موشه چه کار کنه، اون گنده و زیر خاک چه کار کنه، این همه رو راه میشونده، هم خلق کرده هم سرا و روشن کرده در اون که راهشو بلدن، میدونی چه جور زندگی کننده که رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بده تمام موجودات بدون که خودشان بفهمن تسلیم دست خالقن، مطیع فرمان او هستن، به فرمان او میجنبن، به فرمان او میخسبن، به فرمان او زنده میشوند، ابراز حیات میکنند، به فرمان او میمیرند، خاک میشوند، زیر پا میفتند، گل به فرمان او زیبا و دلربا میشود، بلبل به فرمان او عاشق شیدای گل میشود، برای در او چهچه میزند برای عشق او. دلوقت همینه همانم افران ینظرو الی ملکوت السماوات والارض و خلق الله من شیء، نمیخوام فکر کنم ای چشمدارها، ای متفکران، ای دانشمندان، چشم عقل باز کنید، فکر کنید کیست این کار رو میکند، اون چرا خلق کرده روی حساب منظم و عجیبیه. در سوره قیامت آیه سوم و چهارم این آیه هست، ای احسب الانسان الان نزمع ازامه بلا قادرین علا انسوی بنانه. این انسان گمان کرده که اگه مرد دیگه ما نمیتوانیم جمعش کنیم استخوانهاش را زنده کنیم، چون هم فکر نکنه بلا نه ما قادریم، میتوانیم حتی خطوط سر انگوشت ها را میاریم، خطوط سر انگوشت ها را در دنیا داشته میاریم، بلکه مرد پوسید زندهش میکنیم با این خطوط میاریم. و این که عرض میکنه حالا ما خودم اعتراض ندارم خیلی، ولی تفسیر طنطاوی معروف از تفاسیر او نقل میکنه که این آیه یک کافر آلمانی را مسلمان کرد، همین یک آیه بنسوی بنانه برکلان سوی بنانه، همین آیه اون نوشته که یک کافری را مسلمان کرد. چرا؟ برای اینکه این انگوشت روی خطوط انگوشت ها، خطوط انگوشت ها بگه این را من تنظیم کردم، معلوم بشه این گفتن که حالا بعد اول معلوم نبوده در اصل علم، بعدن کشف شده که کشف کردم برای اینکه هر انسانی خطوط زر انگوش مال خودشه، مشابهت با کسی نداره، دو نفر یه جور نیستن، همه یه جور، فقط خطوط خیلی بارگ هم هست در انگوش ها دیگه، برای اینکه خوب شناخته بشنن مدرک که میدن انگوش نگاری رست شده دیگه، انگوش نگاری میکنن، یعنی این میدنم اینه سر پای سندش به دیگه امضا. و گفت این برای اینه که منحضه با شخص خودشه، این مطلب را بعدن کشف کرده ان. اون را قرآن فرموده هزار سال قبل، قرآن فرموده که این خطوط انگوشت ها سر انگوشت ها آیت خداست، من خلق کردم می آورم در دنیا دادم، بعدم می پوسنی ها می دارم می آورم روی این انگوشت بودشه نفس المصابی بنانه، روی این خطوط تنظیم کردم من این انگوشت ها را، سر انگوشت ها را خطوطش تنظیم کردم. خود این تنظیم نازم میخواد دیگه، به خودیش نیست کرده، به خودی آرام بر این مطلبه دیگه. یا راجع به تغییر قبله، چون میدونیم که قبله مسلمان ها قبلا بیت المقدس بوده، پیغمبر که در مکه نماز میخونده رو به اون نماز بود، به کعبه نماز نمیخونده، رو بیت المقدس نماز میخونده، قبله اون بود در مکه. بعد آمدن به مدینه، در مدینه و تغییر کرد قبله، شد کعبه. اول متوقعه و بعد شد کعبه. چون تغییر کرد حالا این که مثلا یک قبلشین قبله نما اردوگاه کنون فرانسی و بکنین که قمعه در حال نماز بود، در وسط نماز درکت نماز خونده بود، جبرئیل نازل شد آیه آمون فبل لبت که شفر المسجد الحرام، همین الان به شخص هم بکنه وسط کعبه، وسط نماز رو بقیت مقدس بوده، آره بچرخ روی کعبه، آره بچرخت شد باطل رو برماشه این طرف کعبه، دست گرفت جبرئیل و حرکتات چرخان به کعبه زمان. بعدش هم محرام از مدینه درست شد، محرام حالا هست، اون محرام حالا هست، گفتن در مثال امروز بده کشف کرده ان که درست اون محرام مدینه درست محاضی با کعبه است و اون خط جریان جغرافیای حسابی تعیین کرده رو کعبه. ولی چطور پیغمبر اکرم در سال نماز چرخیده به سمت کعبه دو محاضی با کعبه در آمده؟ گفتن آیشا این خود آیتیست که پس یه دوی غیری به گوش او میرسه، از دید به او خبر میرسه، من خودش نید فول لبت هکش از رمز شده حرام. به هر حال حالا این یکی از وجوه اعزاز قرآن جامعه گفشه، حالا این خواهی بحث محس فرام میشه. حالا اصول دیگه از وجوه اعزازش این که مسئولیت از تغییر تعریف، مسئولیت داره از تغییر تعریف. تا به حال 14 قرن این قرآن نازل شده، این همه دشمنه های سرسخت آمدن روی کار با اون جنگیدن نشد مارند و بیارن دیگه و هیچ تغییر برش نبود هیچ. واگه دشمنه ها فراوان بودن، اصلا میخواستن تغییر بدن خود قرآن را، اساس پیغمبر را در هم بریزن و نتوانستن، جنگیدن آمدن موارد به قرآن و نتوانستن. 14 قرن این قرآن به همین که باقی، یعنی همون که اون روز باقی شد الان همونه، اونایی که ما الان در دست ما هست همونه که 14 قرن قبل پیغمبر موازه شد همونه دیگه. با تواتر حالا خودشان یه بحثی داره که با تواتر ما اثبات می کنیم که این قرآن ما همون قرآن زمان پیغمبر، هیچ تغییر نکرده، هیچ دست نخورده، حتی یک آب درش کم و زیاد نشد، یک آب. حتی از زمان عثمان که محاسم نسخه برداری می کردن که یه نسخه صحیح که نویسن، عثمان چون خودش بیت المال و اختیارش بود پول یاد جمع کرده بود که طلا و اموره یاد جمع کرده بود، این آیه را که می خواستم دویشن در قرآن آیه واو داشت، گفت این واره بردارید، آیه 34 از سوره بقر از ظاهرها درست آدم می شود، آیه 34 توبه باش به نظرم. اونجا این آیه است که داره که یا ایوال ابن آمنو این کسی هم در احبار و رهبان لیعقون اموال ناس بالباطل، گروهی هستن از این نصارا و یهود که مال مردم به باطل می کنن، ملعونن ولذین که از این وام دارن، ولذین کسانی که کنز می کنن، یک نزون امرز اول واسه تلوقه جمع می کنن، انفاق نمی کنن، این ها عذاب علیم دارن. اون استان می گوید واو برداریم از این ترم، برای اینکه این واو نشان می ده که دو گروه هن ملعونن، یکی اون کسانی که یهود و نصارایی که ترا جمع می کردن، یکی اون مسلمانی که ترا جمع کرده، همه داره می کنید برای این شمال خودش نشده گوید واو برداریم، واو نباشه الذین صفت اونا میشه، همون یهود و نصارایی که بود این هم الذین صفت اونا میشه دیگه، واو نیست، دو گروه نیست، یک گروه نصارا و یهود که این کار را می کردن، واو که آمده نشانه که دو گروه هم، یک گروه اونا هست، یکی تو مسلمان ها، اینا هم جمع کردن زهاب تراغن را، این دیگه که اگه واو باشه به خودش برمیخوره، یعنی خود یک مسلمان است که جمع کرده تراغن را دیگه، بود گفت بردار این را تای گفت بردار دعواش او شد دمونه اصحاب هایی بودن، یکیش همشه بود سرش بوده گفت من دست بر نمیدارم تا واو باشه، ممکن نید واو برداری و دیان کمک کردن گفت خون ریزی میکنم اگه بخواد دست این باب بزنی. این خواهی یه نمونه ای بود بر این که جباران که آمدن میخواستن یه تقلید در قرآن بدن، یک نیخواست دیرو کنن برای وابش نشم آره سواره کن. یعنی این قرآن ما با تواتر، حالا خود یه دلیل داره، یه تفصیل داره، نمیتونم دیگه فیرم، یه با تواتر ما اثبات میکنیم که این قرآن موجود در دست ما همون قرآن یه مای تیگم رکیان بوده، هیچ تغییر نکنیم، یک واب ایوان داشت نکم نزیاد شد نتوانستیم. حتی جبارها خیلی سعی کرده، معاویه خودش در رئیس اون رسم بود دیگه، بعد اون سه نفر که رفتن خب بنی امیه بنی ابو رو کار آمدن دیگه، اون همین کار رو میکرد. قریب 90 سال بنی امیه حاکم بودن، قریب 500 سال بنی عباد، اینا میکوشیدن که پیغمبر رو در هم بشکنن اصلا اساسش رو، با اینکه نان بستان قرآن میخوردن آی در این حال با اون سرسر معاویه مبارزه میکرده. معاویه از این سرسختر نیش بود، گفته که من رن میبرم از این صدایی که نام این مرد هاشمی میبرم، پیغمبر رو میگفت، میگفت من خیلی رن میبرم، من این مرد هاشمی اسمش کنار اسم خدا قرار داده، هر صبح و ظهر و شام داد میزنن بگین اشهد ان محمد رسول الله. میگفت من رنگ میبرم از این اسم، دفنن دفنو می دفنش میکنم، عاقبت اینقدر میخوشم که این اسم رو دفن کنم دیگه، از زبانها بیاندازم، خاموشش کنم. ما یعنی میگفت، گفتیم با اینکه نان و اسم قرآن میخور در این حال این گفت سرسختی نشونه، میگفت تا این صدا رو خاموش نکنم آرام نمیشینم. این مال معاویه بود و از این یزید عادیه بدتر کرده، او که دیگه بدتر کرد دیگه، خیلی رسوایی کرد در مجلس عمومی که همه هستن استاندارها فرماندارها فرانی ها اسرار را آوردن از نمال کربلا آوردن اونجا، در اون مجلسی که شراب خورده در اون مجلس بعد شعر خونده، رعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزل، شعر میخون، بگو بابا وحی چه، نبوت چی، پیغمبری چی، سلسلت بود یه مدتی بنی هاشم باش بازگین، حال نوبت منه، بنی هاشم بازی کردن با این سلطنت، حال نوبت منه، فلا خبرون جا ولا وحیون نزل، نه وحی آمده نه جبرئیل، هیچ این خبرها نیست، سلطنته همون به حال مانه. گفت من از پدرم نباشم اگر چنانچه از بنی احمد انتقام نگیرم، انتقام میگیرم، این مال یزید. خود جدا جواب دیگه میگوی، میگه من این عدبه میبرم، این ها رو انتقام پیغمبر رو آرش میکشه. بعد او هم که خب باز آمدن عبدالملک رو ولی یکی از اونها ولید رو میگذن عبدالملک دارن، این آدم بقیه حتی که کرد گفت که من بخوام برام بالای کعبه پوشباب کعبه بس شراب بگشترم، شراب خالی کنم پوشباب کعبه، اونها یک قد مرامتش کردن، آه تو مسلمان ها بخوام اینقدر برای میشورن بر تو این دارو، گفت که حالا از قرآن تفعال میکنم، یک قرآن چه میگه، قرآن باز کرد دید این آمد و خواب کل جا گفت بله سیال اون لگن دربو ایاب اون داره بینگن گله بود، آیه این بود به همین زودی خواهند فهمید ستم گران چه بلایی بر سر شما خواهد آمد، آیه این آمد، این از این آیه خیلی بدش آمد، قرآن بس دوباره باز کرد این آیه آمد و خواب کل به جبار انید، آیه میگه هر ستم گره جباری عاقبت بدبخ خواهد شد، خیلی بدش اومد، قرآن زد به زمین، تیر و کمانش خواست، تیر و کمان قرآن بکنم به تیر بس، این منی به قرآن پرت میکرد، این شعر میخون گفت اتو ادو کل جبارون انیری فها انا زواقه جبارون انیری، تو جبارون انیری میترسانی؟ ها من همون جبارون انیرم، میخوای چی بکنم؟ هرگم آقا بکنم ازا لاغیت ربک یوم حشری فقل لله مزدقن الولیدو، فردا که رفتی روز قیامت خدا را دیدی بهش بگو که ولی برو پاره مخوره کرد، اینا اینها بود منظورم، بود این نموره این چیز و بارها همش میگوشیدن که قرآن را از این ببرن، پیغمبر را و قرآن را مخدوش کنن، نشد، معاویه با اون شیطان است، یزید با اون رسواییش، و این از عبدالملک با اون حتاکیش نشد، یک کلمه تغییر نتانسته بده به همه که بید باقیه دیگه، پس این خودش معجزه است، مسئولیت قرآن از تغییر و تعریف در مقابل این همه طوفان‌ها و بحران‌هایی که جبارها وجود آوردن باقی مانده، این خودش معجزه است. تکون نخورده قرآن هست منتها چیگه هست وقتی افتاد دست این جبارهای بعدی، اونی که مبین بود کنار زدن، چون گفتیم قرآن با مبین با هم باشن. قرآن کنار پیغمبر به افتاد پیغمبر باید باشن تا قرآن معلوم میشه، ولی اونا این کار کردن که قرآن از افتاد جدا کردن، گفتن خود ما نظر رو میکنیم قرآن همونه، منتها خب در تفسیرش دست بردن، تفسیر کردن، تفسیر بیجا کردن، عرفای زمونه اما تفسیر غلط کردن، خیانت کردن دیگه. مثلا آیه اولوام محفوظه، دست نخورده، اما گفتن اولوام یعنی هر جبار ستم گیر، یعنی هر کسی قدرتمندی که اون کار آمد او اولوام رو اطاعتش واجبه. آیه به دست نخورده آیه، ولی در تفسیرش خیانت کردن، گفتن اولوام ما هستیم، آیه را قبول داریم، چرا به خودی محفوظه. اطیع الله اولوالامر میکنه، رسول اولوالامر میکنه، خدا و رسول اولوالامر اطاعت کنه، این درست. اما گفتن درست آیه درسته، ولی ما هستیم مراد دیگه. در تفسیر خیانت کردن. یا اون آیه ای که راجع به حضرت امیر در شب هجرته، اون رو تفسیر کردن به ابن ملجم، با اینکه آیه خودش میگه که بمن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، هست در میان مردم کسی که جان خودش را فدا کرد در راه خدا، امیر علیه السلام اون شب شب هجرت، شب هجرت این کار رو کرد. امیران در اون بستری خوابی قختگاه بود، 40 شمشیر آمده برای آمده اون بستر دید، اونجا خوابیتون بگید جانش فدا کرد. آیه نازل شده که اون کسی که اون علی علیه السلام بوده، ولی معاویه پول فراوان داد به یکی از اون اصحاب جنده، و او گفت برو برای منبر بگو که نه ابن ملجم مقصوده، اون علی رو کشته، او مقصوده. در میان مردم کسی بود که فرام نازل که آیه قرآن محفوظه، ولی اونه که چون علی رو کنار زدن خودشان افتادن تفسیر خیانت کردن، خیانت مال اونهاست. حالا ما از اون نماشیم، حالا ما اون قبول داریم آیه قرآن همه دیگه، اما در عمل چیکار میکنیم؟ تحریف نکنیم، تحریف عملی نکنیم. اون رو تحریف عملی کردن، تحریف نتواند در قرآن بکنیم، افراد همون قرآنه، هیچ فرق نکرده، یک باب فرق نکرده، اما در مقام عمل مخالفت کرده. ما نکنیم اینجور باشیم، ما عملا مخالفت کنیم دیگه، اینجوری شد آخه. و که میگم آیه همش درسته، اما ربا میخوریم، قرآن گفته نخوریم، ما میخوریم. آیه درسته، حجاب درسته، ولی ما میگیم نه، ما مال زمانه قدیم بوده، مال زمانه فعلی اینجور نیست. خب حتما میگیم دیگه گناه های مرتکب میشیم، همون کار که اونا مرتکب شدن دیگه، مثل اون علی کنار زدن، ما میگیم نه باز علی هست، چرا کنیم کجاش قربان اسمش میریم، هم عملا مخالفت میکنیم. این کار رو میکنیم. قرآن هست و این مصاحبه من که قرآن چی عمل کرده این آره، حالا البته بحثی ها به شماره ایمه دارم اینجا میرین میخونم که میفرماید که اون کسانی گفتین که به قرآن عمل میکنن اینا هستن، نه فقط گروهان، به حق این اول لکن حق مطلب به شما بگویم، تا به اونی که بر خلاف شهوات عمل نکنی، خلاف شهوات به اونجا نمیرسی، به اون چی میخواید شما. فرمود که نورتون آیات اونایی که نامه قرآن رو میخوانن و میفهمن و یعمرون به احکامه، عمل میکنن، اینا قاره قرآنن، امام صادق اسلام میگه مال من نید، اینا که یرتلون آیاته به تفهم معانی یعمرون به احکامه، و ما هم والله به حفظ آیاته بزن. به خدا قسم قرآن خواندن این نیست چه عرفاش حفظ کنید، آیات رو حفظ کنید، حافظ قرآن باشید، این نیست منظور. حفظ و حروفه و ازا و حدوده، جور نباشه که حرفها رو الفاظ حفظ کردن، خود رو ضایع کردن، الفاظ محفوظ اما احکام اعمال اخلاق نه نکبار شده، اینجور نباشه. نماز قسم خورده به حق نقول لکن، حق بسن که به شما میگن، تا اینجور نباشه قاله حساب نمیشوید شما. قرآن ناجور بخواهی چه فوز در قلبتون ایجاد کنه، بله من قرار القرآن ولن یخت قلبه، بله من درک قلبه یه مثلا گوشی حزنه کسی قرآن میخواند اما قلبش در مقابل او خاضع نیست، عملا خاضع نیست، نگاهش درست با قرآن نیست، الفاظش با قرآن مطابق نیست، اخلاقش نیست. این فهمید که این نیست، این اون قرآن نخوانده و یه اصحان رو ازم شان الله سبک شمول به امر خدا را. که اینجور باشه رقبت در قلب ایجاد نمیشه، تخلق در اخلاقش ایجاد نمیشه، احکام عملی نمیشه. اینا حفظ و حروفه و زیه و حدوده، حرف ها رو حفظ کردن، حدود قرآن زایه کردن. امام صادق فرمودید شما اینجور نباشید نمیشه، شما که لم یقل قرآن، قرآن قاری قرآن نشده مگر اینجور باشه. با حوز دیاره در دلها، ما حوز مانی که ما آگه شده آگه قرآن بخواهی گریه کنیم، قرآن بخواهی واقعا آی از احوار بخونیم، گریه کنید بس مانید گوید تو سر خدا بزنید بگیم عجب من چنین بودم، خب چی خط با کل قارم با من چه قاعد کرد؟ هم قرآن میخونید اما حزن در شما پیدا نمیشود، قصه نمیخورید، چرا بد عملی کردم؟ پس کی بخوام اهل عمل بشم با قرآن منطبق بشم؟ میخوام اینجور باشیم نمیدونم حالا ما چقدر پسیم، ولی ما یک قاری قرآن سراغ داریم که وقتی صدا بلند کرد به قرآن قرآن دلها را سوزانی، چشمها را گریانی، از همه بیشتر خواهر غمزده اش زینب علیه السلام را چرا منقلب کرد که سر به پسیم چوبه محمل زد، میگو ما توهم تو یا شقی و فعادی کان هازا مقدر محبوب، من باورم نیشد ای پیوند دل خواهر، من باورم نمیشد سر تو بالای نیزه باشد و من ببینم، من باورم نمیشد که شدید است سر بریده به لب آقای کهر، چه شنیده از سر بریده به لب آقای کهر، یا که دیده به مشکات تنور آقای نور. دستور این بوده که مسلمان ها اگر قرآنی دست کافر دیدن ازش بگیرن، از کافر بگیرن قرآن را. آیا یک مسلمان در کوفه پیدا نشد؟ روزی آده هم محرم یه مسلمان پیدا نشد اون قرآن ناطق را از دست اون مرد کافر بگیرد؟ این رسول و زثمان حسین یرا که مصحفن قد گراف الارض محجور. خدا با اون به همت امام زمان در فردش تعذیر بفرماد، ما را با قرآن آشناتر بفرماد، ما را به احکام قرآن عامل قرار بده، این جوانهای ما را از آسیب زبان حس کن، دلهای همه ما را منور به نور ایمان بفرما، خصوص عاقبت به همه ما این را بفرما. رحمت الله مزن فاتحه.